الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستظری بحث رو کشوندیم به اخذ اجرت بر واجبات، جایز یا جایز نیست، و اخذ اجرت بر عبادات چه مستحب باشد چه واجب. و البته قرار گذاشتیم یکی هم ما اضافه کنیم، اخذ اجرت بر تبلیغ دین، فارغ از این که واجب باشه یا نه، عبادت باشه یا نه. تا حالا ببینیم جلو انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم. در مبحث اول محل نزاع معلوم شد. معلوم شد که در این بحث ما باید صورتی رو در نظر بگیریم که همه شرایط جمعه، فقط مانع واجب بودنه یا عبادت بودنه. در مبحث دوم هم که دوشنبه وارد شدیم، بنا شد اقوال رو بشماریم. گفته شد که اقوال در مسئله بین اثبات مطلق و نفی مطلق و تفصیلاتی که این وسط هست. البته اقوال رو در بحث اخذ اجرت بر واجبات الان نظر داریم ها، اخذ اجرت در عبادات باز حسابش جداست. مستحضر شدید که بعضی ها میگفتن در واجبات مطلقا، این مطلقا در مقابل اون تفصیلاتی است که وسط هست، جایز نیست. شاید خواسته باشید به مشهور نسبت بدید، میتونید این مسئله رو بگید. مشهور میگن مطلقا جایز نیست. نادری از فقها ما پیدا کردیم که مطلقا اخذ اجرت بر واجبات رو جایز میدونن. اگر بخوام براتون نام ببرم علل حساب، یک نفر که سراغ داریم آقای خویست. ایشون بعد از اینکه همه تفصیلات رو میشماره میفرماید که به نظر من اقوال جواز است مطلقا، اما تفصیلات رو داشتیم میشمردیم که تو برگه هم هست، منتها چون بعضی هاش به هر حال یه توضیحی میخواد، صدام ضبط میشه، شاید بعدی ها گوش کنن مبهم باشه براشون برگه، داشتیم اشاره میکردیم که یه وقت ما تمام شد. اگر دوستان برگه رو دارید 1550 اون پایین صفحه المبحث الثانی فی الاقوال فی المسئله، اقوال در مسئله، حالا خواستید این عنوان رو کاملش کنید که این بحث الان بیشتر ناظر به واجبه، حتی گاهی وقتا عبادت هم اشاره شده، و الا بحث تبلیغ و اونی که ما میخوایم اضافه کنیم اون بذارید جداگانه باید بحث کنیم. خب گفتیم که چند خط بیاید پایین تر از همون مثلا بند آخر، ان فی المساله اقوالا من المنع مطلقا، با هم میخونیم دوستان راحت ترین، خیالمون راحت تره. دوم التفصیل بین تعبدی و توسلی. خب اینم یه نظر، توضیحشو داریم قبلا. سوم بین کفایی توسلی و غیر کفایی توسلی. معلومه دیگه، در کفایی توسلی جایز گرفتن، چون دو جهت داره ها آقایون. اولا عبادت که نیست، تا مشکل عبادت بودن پیدا کنه. کفایی هم هست، خب چرا من انجام بدم اون یکی انجام بده؟ بله، لذا گفتن کفایی توسلی جایز، غیرهی هر چی باشه جایز نیست. و تفصیل بین واجباتی که، اینو دقت کنید چون دوشنبه این نتونستیم بخونیم، بین واجباتی که تجب علی الاجیر عیناً او کفایتاً وجوباً ذاتی یا فلا یجوز، و بین واجبات کفایی توسلی فیجوز. دوستان این نظر مال مرحوم نراقیه صاحب مستند. من چون نمیخواستم ورود کنم و قائلش و اینها دیگه نیاوردم، ولی به خود قائلش رو پیدا کنید. جناب نراقی در مستند این حرفو داره. مثلا این عبارت ببینید، میگه که تفصیل بدیم، این قول چهارم میشه دیگه. نه از برگه، از جهت برگه چهارم میشه، اون جواز مطلقاش آخر کار آورده. الان شما برگه رو نگاه کنید، برگه میشه چهارم دیگه. واجباتی که واجب است بر اجیر عیناً، مثل نماز ظهر عصر، یا کفایتاً، واجب کفایی، متا وجوباً ذاتی یا. خب این ما اصطلاح وجوب ذاتی میدونید یعنی چه؟ وجوب ذاتی یعنی وجوب مثلا نفسی مقابل وجوب غیری. خوشبختانه خودش بد داره. دوستان منظورش از وجوب ذاتی، منظورش وجوب عبادیه، اونی که قصد قربت میخواد، اونی که قصد قربت میخواد. مثلا مثل غسل میت، تغسیل میت کفاییه، ولی خب قصد قربت میخواد، قصد قربت میخواد. میگه اگر وجوب عبادیه، حالا جالب هم هست چرا به عبادی میگه ذاتی. ببینید آقای نراقی تو ذهنشه که واجبات عبادی خب خودشونن دیگه، نماز، غسل، وضو، اما واجبات توسلی معمولاً برای رسیدن به غیره، وگرنه خودش وجوبی نداره. مثل واجبات نظامیه، مثال میزنه خودشون. در واجبات نظامیه، قصابی، رانندگی، بقالی، نمیدونم کشاورزی، اینا نه که خودش واجب باشه، چون حفظ نظام انسانی واجبه و منم باید نقش داشته باشم، میشه واجبات نظامیه. لذا به عبادات میگه وجوب ذاتی، بعد مقابلش چی میاره؟ کفایی توسلی، میگه این فیجوز. البته این وسط یه چیزایی هم میفته دیگه که حالا بحث نکرده. پس این واجب ذاتی رو حواستون باشه، از خود نراقی هم ما میگیم، نه که با حدس و گمان. صفحه یعنی برگه بعدی من از خود نراقیش آوردم که منظورش از ذاتی چیه. به هر صورت این شد پنجم، چهارم. پنجم الخامس، القول بالجواز فل کفایی که تجهیز المیت. اینم یه نظر. این دوستان مال سید مرتضاست. جناب سید میگی که در کفایی، مثالی هم که میزنه تجهیز میت رو میزنه. تجهیز میت هم عبادی توشه، بفرمایید، هم توسلی. مثلا غسلی که بهش میدن یا نمازشو که میخونن عبادیه، اما کفن کردنش دیگه عبادی نیست. به هر قصدی هم آدم کفن کنه میت رو، کفن شده دیگه. میگه که در کفایی مثل تجهیز میت اضافه کنین از خودتون، ولو عبادت باشه جایزه. معناش اینه که غیر کفایی جایز نیست. این تو میشه دیگه، یعنی ایشون بین کفایی و غیر کفایی فرق میگذاره. دیال اطلاق هم داره، اطلاق هم داره. این هم قول پنجم. ولی من یه چیز بهتون بگم راجع به این قول پنجم، چیزی که بعد میخوام بگیم الان میگم. ببینید دقت بفرمایید، یه بحثیست که مرحوم سید که میفرماید در واجبات کفایی مثل تجهیز میت جایز پول بگیری، که معناش این که در کفایی جایزه، در غیر کفایی جایز نیست. آیا واقعا سید همینو میخواسته بگه؟ سید مرتضی. بعضی ها معتقدن این نسبت به سید مرتضی درست نیست. سید مرتضی دقت کنید نظرش این بوده که تجهیز میت فقط بر ولی لازمه، غیر ولی لازم نیست عهده‌دار تجهیز میت بشه، ولذا اگر پولم بگیره اشکال نداره. خب اگر این باشه، اصلا این قول پنجم باید از اینجا بفرمایید برش داریم اصلا و این قول پنجم رو حذفش کنیم، چون جناب سید نمیگه بر غیر ولی واجبه ولی میتونه پول بگیره. ته نظرش این بوده که اصلا بر غیر ولی واجب نیست، چون واجب نیست میتونه پول بگیره. اینه که بعضی ها گفتن این نظر سید رو باید از اینجا برداریم. حالا من اینو دوستان تو برگه بعدی تذکر دادم، نگران نباشید اونجا نگاه میکنید. ولی حالا به هر حال چون شمردن ما اینجا آوردیم، ما که خیلی نمیخوایم علما روی این اقوال حالا وایسیم، و ما فقط میخوایم فضا دستمون بیاد تا بعداً انشاءالله در مبحث سوم که مهمترین مبحث ماست اونجا باید تصمیم بگیریم. در واقع برای ما آقایان در مسئله که محل اتفاق نیست، ادله مهمه نه اقوال. ما تا اقوالم رصد میکنیم، بالاخره یه دفعه خودمونم به یکی از همینا برسیم، یا مثلا ببینیم این اقوال قدر متیقن داره نداره، چون بعضی وقتا اختلاف هست اما یه قدر متیقنی توش در میاد، اجماعی هست نیست. خب اینا از این جهت بررسی اقوال در حد مختصرش لازمه. ظاهران اینه دیگه. بله بله، سیدم همین مطلقا گفت. و تفصیل اینو دقت کنید علما ببینید چی ازش میفهمید. بین ما کان الغرض الاهم من الاخره و ما کان الغرض الاهم من الدنیا فیجوز. حالا الان تو ذهنم نیست این قائلش کیه، احتمالا باید شهید اول اینها باشه، ولی نسبت قرص و محکم نمیدم. ببینید بعضیا این نظر رو از بعضی از آقای نقدان گفتن، اگر یه واجبی باشه که غرض مهمش آخرته، مثلا نماز، روزه، حج، حالا حج درسته منافع دنیوی هم داره برای مسلمی، اما اهم آخرت. اما بعضیاش هست که غرض اهمش دنیاست، مثل واجبات نظامیه، همین واجباتی که برای امرار نظام انسانها، برای بقای نظام انسانها لازمه، نمیدونم قضاوت، اداره، شغلهایی که مردم دارن، گفتن این دومی جایزه، اولی جایز نیست. از این جهت دوستان ممکنه بعضی از این اقوال واقعا قسیمه هم نباشن ها. یعنی ته اینها وقتی تحلیل کنیم برگرده به یکی از همونا، ولی حالا ما کار به عنوان داریم. نه دیگه اینو کار ندارن دیگه، غرض اهم شاید اصلا بگن اهم عبادات همه غرض اهمش آخرته، اینطور بشه دیگه، و غیر عبادات بشه دنیا. یعنی در واقع این تفصیل بین عبادت و این که میگم ممکنه برگرده به یه سری اقوال، این ممکنه همین باشه، منتها چون الان یه متنیه ما از خود طرف نداریم نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم. ظاهرا همین بوده تو ذهن طرف، میخواد در واقع بذاره عبادات و غیر عبادات. اینم که میگه غرض اهم، چون بالاخره در عبادات هم گاهی غرض دنیوی هست، در حج خود قرآن هم اشاره میکنه که باعث قوام هست، یا مثلا در غیر عبادات هم گاهی غرض اخروی هست، ولی اهم اونی که پررنگه، اونی که به ذهن میاد. اگر اجازه بدید قول هفتمو بخونیم و تفصیل بین تعبدی و توسل، این ادامه داره ها، ول منعو مطلقا فل اول و تفصیل بین الکفائی من والعنیف ثانی، همینجور هم تایپ شده. بله این قول ششمه، هفتم قول هفتم. میگه آقا بین تعبدی و توسلی فرق بگذاریم. در تعبدی مطلقا بگیم جایز نیست، چون با قصد اخلاص، حالا با دلیلی که بعدن میاد، منافات داره. اما توسلی بین کفایی توسلی با عینی توسلی، چون میدونید که واجبات توسلی گاهی کفاییه، واجبات توسلی کفایی. مثل چی آقایون؟ مثل دفن میت، یه مرده رو خاکش کنن، توسلیه دیگه، کفایی هم هست. اما گاهی وقتا عینیه، توسلی عینی، مثل که انسان باید کار بکنه برای زن و بچه، برای نفقه، خب این توسلیه، قصد قربت نمیخواد، اما عینیه. بعضی وقتا هم کفاییست ولی منحصر به فرد میشه، اونجایی که منحصر به فرد بشه تبدیل به چی میشه علما؟ به عینی دیگه. یه مرده اینجا هست، هیچ کس هم نیست دفنشونه الا من، توسلی عینیه ولو فی نفس کفاییه. اینا رو میگه که جایزه، اون جایزه، معلوم شد دیگه. ول هشتم با تفاوت میکنه، ریزش فرق میکنه. از تفصیل بین العینی در نظرم نیست، از دستم رفته، این هشتمی شده بپرسید که اینم شیخ انصاریه. بله از تفصیل بین العینی، این دوستان سزلیه ها، این قول هشتم سه، یه قسمتش رو جازمانه گفته جایزه، یه قسمت جازمانه گفته جایز نیست، یه قسمت هم گفته والا چه عرض کنم. حالا دقت کنید بخونید، التفصیلو بین العینی التعینی والکفائی التعبدی فلا. تا اینجا یه نفس بخونید، یه نفس. و بین الکفائی توسلی و تخییری فیجوز، تا اینجا با یه نفس دیگه بخونید، و تردد فی تخییری اد تعبدی. چی من توضیح بدم دیگه، روشنه، جسارتم هست، جسارتم که جایز نیست. فقط دوستان اینجا جناب شیخ یه عنصری رو وارد کرد، کدام عنصر؟ تعیینی و تخییری، چون این هم خودش جای بحث داره دیگه. ممکنه کسی آقایان بگه در تعیینی نمیشه پول گرفت، اما در تخییری چون طرف اختیار داره هر گزینه رو میخواد، میتونیم پولش بدیم و مثلا بگیم این گزینه رو انتخاب کن، این گزینه رو انتخاب کن. مثلا در خصال کفارات خب میتونه بنده آزاد کنه که الان وجود نداره، میتونه اطعام 60 مسکین بکنه، میتونه روزه بگیره. خب پول بگیره روزه رو انتخاب کنه، تخییریه دیگه. شیخ میگه در تخییری تعبدی من مرددم چی بگم. و بالاخره التاسع الجواز علل واجب مطلقا. بعضی هم گفتن مطلقا اگر مانعی نباشد جانبی میتونه بگیره، که این آقای خویی اگر بخواد قائلشو مشخص کنید ایشون هست. ببینید دوستان، این مسئله در اهل تسننم مثل ما علماشون اختلاف دارن. خب این یه نکته. نکته دیگه، من این اقوالی که شمردم نمیخوام بگم که منحصر به ایناست، ما اینو دوستان از دو تا منبع، یکی آقای خویی که جمع آوری کرده، یکی هم شیخ انصاری، وگرنه ممکنه یه فاحصی و یه متتبعی به برخی از اقوال دیگه هم بر بخوره. چنانچه برخی از این اقوال مثل همون قول پنجم بود، قول سید مرتضی، بعضی ها گفتن اصلا اینو باید حذفش کنیم و سید و جزو کسانی نیارین که بگه اخذ و اجرت بر واجبات جایزه. ایشون بحثش فقط در تجهیز میت بوده که گفته جایزه، اونم بر این اساس که ایشون تجهیز میت رو بر ولی لازم میدونه نه بر همه مسلمانان. اگر این باشه دیگه نباید اینجا به قول آقای خوی ایشون مخالف در موضوع، نه مخالف در حکم با قبول موضوع. اینا دوستان چیزایی است که لازم تذکر میدادیم. ضمناً معلوم شد همین جستجوی چند دقیقه ها معلوم شد که ما چیزی به نام اتفاق نه، آخه بعض ادعای اجماع کردن، ادعای عدم خلاف کردن. با این وضعیت دیگه اجماع و عدم اتفاق، ببخشید اجماع و اتفاق درست نیست، در واقع عدم اجماست، عدم اتفاقه. باید دید که ببینید آیا مثلا قدر متیقنی اینا دارند. مثلا واجب عینی تعینی عبادی یک قدر متیقنش این باید باشه دیگه. اولا واجب عبادی هم هست، عینی هم هست، دیگه چی داشتیم؟ تعینی هم هست، نفسی هم هست، چون خب اینا بعضیش نفسی داره غیری داره. من نتونستم، حالا خود آقای خویی که میگه مطلقا جایزه، قاعدتا اینجا هم میگه جایزه، مگر اینکه کسی بگه قبل از ایشون اجماع منعقد شده. اینا رو دارم بحث اصولیشو محضرتون عرض میکنم، که وقتی در یه مسئله اجماع منعقد شد، حالا یه کسی بیاد زخمی کنه به درد نمیخوره، این دیگه میشه مخالفت بعد الاجماع، مخالفتی که در اصل انعقاد اجماع اثرگذار باشه لطمه میزنه و الا بعد از اجماع نه. خب میدونید اجماع در اینجا هم مدرکیه، از این جهت هم باز مشکل داره اجماع. خیلی ها میدونید اجماع مدرکی رو قبول ندارن، بنابراین حتی قدر متیقن هم نمیتونیم اینجا بگیریم. از این جهت ما از این بس خداحافظی میکنیم، برعکس شیخ انصاری که یه مقدار مفصلتر پرداختن اینجا، ما میریم متمرکز میشیم در ادله، چون اون چه مهمه، البته با نبود اجماع ها، با نبود اتفاق ولا خودمون یه دلیل میشه، با نبود اتفاق و اجماع مهم ادله است. فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم. من دوست دارم دوستان شما حالا یه کمی شما امروز میخونید، اما یه مقدار فکر کنید خارج از حرف علما چه مدرکی میتونیم مثلا از قرآن، از روایات، حتی از عقل. اینجا به نظر بیشتر عقل به کار میاد تا اسناد ملفوظ شرعی. ببینیم چه ادله‌ای داریم بر من. مثلا که خب میدونید محل ابتلاست انسان، چه در عباداتش، حالا عبادات هیچی، در غیر عبادات، یا ماها در بحث تبلیغ دین خب اینا درگیر میشیم با بحث اخذ اجرت راهی داره یا نه. من اجمالا بهتون عرض بکنم ادله‌ای که آقایون علما دارن تو کلماتشون، بعضی هاش بیشتر نباید بگم، بعضی هاش رو واجب بودن انگوش گذاشته، یعنی اگر گفته حرامه گفته چون واجبه حرامه، اعم از این که عبادت باشد یا غیر عبادت. مثلا یک کسی گفته در مقابل واجب پول گرفتن اکل مال به باطله، مفتخاریه، یه کسی واجب انجام بده پول بگیره، یا چیزی شبیه این که حالا میرسیم. خب ببین این کار به عبادت نداره که، این اگر غیر عبادت هم باشه این دلیل میاد. لذا برخی از ادله و اسناد در کلمات علما حیث واجب بودن رو در نظر گرفته، بذارید کنار. بعضی از ادله حیث عبادت بودن رو در نظر گرفته، کاری به واجب بودن و غیر واجب بودن نداشته. مثلا دلیلی که میگه آقا با اخلاص منافات داره، آقا این چی شد که شما بخوای قصد قربت کنی از اون برم بگید آقا پول بگیری، بخوای پول بگیری قصد قربت هم آقایی چه میشه، نماز میخوانم به ازای پولی که به من داده شده روز 1000 تومن مثلا قربتن الالله، این چی میشه؟ منافات داره. من دوستان از سالهای 60 شاید بود 60-61 روی این عبادات استیجاری گیر داشتم، خیلی هم اون موقع کار کردم رو موضوع، دنبال کردم و خب انشالله میرسیم و خواهیم گفت حرفا رو، ولی هیچ کنم از این حرفا ما رو قانع نمی کرد، ولی خب بعضی حرفا قدری انسان رو شل می کرد، قانع کننده بود. من دیدم اینجوری نمیشه. اومدم یه سال، هیچ وقت هم این کارها رو من نمی کردم، اومدم یه نماز گرفتم، حالا یادم نیست یه سال یه هفته روزه ببخش، بعد موقع افطار که شد که حالا با دیگم الهی لکه سمت و دیگه و علا رزقه چی اف، دیدم اصلا این لکه سمت و من نمیاد، آقا این لکه سمت و نه این نشد، ولی حساب پول رو دادم به یه آقایی گفتم شما بگیر. و حتی دوست ندارم خیلی اینو تبلیغش کنم، چون شاید به هر حال حالا چون کسی از ما که تقلید نمی کنه دستش بسته نمیشه، ولی به هر صورت از همون موقع هم سعی کردم فقط یه وقت مثالی که بس میشه ناچار میشیم و باید مثلا حکم خدا رو بگیم حالا به نظر خودمون و ملاحظات نکنیم، و الا نه نیاز شما تبلیغ نکنید این رو، حالا یه کسی داره میگیره و انجام میده، بنده خود من یه وقت مراجعه میشه میگیرم میدم به دیگران، ولی به هر حال خیلی هم مشکلاتی دارن، اما از اون چیزایی است که آدم گاهی گیر میکنه. بعضی آقا اینجوری گفتن آقا شما وقتی پول میگیری یا روزه رو میری، حالا چه روزه خودت چه روزه استیجاری، نمیتونی بگی لکه سومتو. و البته مشهور فقهام گفتن نه خیر، خیلی هم خوبه میشدم گفت، حالا میرسیم عرض کردم اونا دیگه بحثاش باید برسیم. ببینید پس بعضی از اسناد کاری به واجب بودن نداره، کار به عبادت بودن داره، ولذا مقسمش اعم از واجب و بفرمایید غیر واجبه. اینو دوستان باید مدیریت کنیم، ادله رو ببینیم کدام دلیل حیث واجب بودن رو یه اشکال گرفته، کدام دلیل حیث عبادت بودن رو. من دوستان چون آخر سال دیگه و دوست دارم شما خیلی اینجا کار کنید، خیلی دارم اختصار برگزار میفته، اختصار غیر مضر بهتون عرض کنم دوستان. بین ادله زیادی که علما آوردن برای اون جهت اول، یعنی مانع بودن حیث واجب، بعضی ها اجماع، بعضی ها قرآن، بعضی ها مثلا روایات، مهمترین دلیل آقایون این دلیلی است که من اسمشو میذارم دلیل عقلی. گفتن آقا واجب رو شما نمیتونید بفروشید، حالا به تعبیر بنده واجب رو قبل از کسی دیگه مالک شده، شما مالکش نیستید، چجور میخواد این رو بفروشید یا اجاره بدید؟ کسی که میگه من نماز ظهر و عصر رو میخونم برای خودشام و مثلا 10,000 تومان میگیرم، یا میگه نماز، اگر بگیم نظرش به استیجاری هم بوده، نماز فلانی رو میخونم، بر این مثال اشتباه رفتیم تو عبادت، حیث عبادت، نماز دیگری بر من واجب نیست. کسی که یه عملی که برش واجبه، مثلا قضاوت واجبه، رانندگی واجبه، میگه این کار رو انجام میدم پول میگیرم. مرحوم کاشف الغطا گفته که ات تنافی، برگر رو دارید 1551، باید آخر صفحه باشه. ببینید این با این عبارت ما فردا خیلی کار داریم، اولا هم بفهمیم فردا، هم نقدش، برای ازا پشت برگر رو حلال نیست امشب مطالعه نکنید مگه بعد نیم ساعت فکر کردن، چون نقدش هم تو همون صفحه اومده پشت صفحه. ببینید مهمترین دلیل اینه که من انتخاب کردم تو ادله مختلف، التنافی بین صفت الوجوب و تملک، یه چیزی واجب باشه ملک منم باشه، اون عمل من که بعد بخوام اینو اجاره بدم. تنافی است بین واجب بودن و مالک بودن، لأن المملوک والمستحق، مستحق نخونیدا، لأن المملوک والمستحق لا یملک ولا یستحق ثانیا، چیزی که ملک دیگریه، چیزی که حق دیگریه، اشاره به چی داره علما؟ چیزی که ملک خداست چون واجب شرعیه، چیزی که حق خداست، این قابل تملیک و استحقاق به دیگری نیست که من برم به دیگری به ازایش پول بگیرم. خیلی قشنگه عبارت، رسا و گویا، اما در عین حال اینو شیخ انصاری مفصل توضیح داده، منم آوردم که حالا ناقص نباشه، مهم انشاءالله نقدشه که فردا باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.